Buona zizza. Salamat mukana. Ustad. Bo az salam in jalan ja hast. Yani tu naqab hastan, un jaham ja hast. Man Abbas Milani hastam, dobare khair maqdam be hame shoma va be آقای دکتر سروش و فرزند برومندشون آقای دکتر سروش دفاع خیلی مقدم میگم از طرف خودم گروه ایران شناسی گروه اسلام شناسی انجمن دانشجویان ایرانی در استنفورد و طرح بیتا دریاباری برای ادبیات فارسی در دانشگاه استنفورد خیلی خوش آمدید. از من خواستن که سه تا مطلب رو به عرضتون برسونم. یک این که برنامه فردا به جای این اتاق در اتاق 40 در همین ساختمون برگزار خواهد شد. اینجا اتاق اندکی بزرگتر هست و فضاش هم یکمی به این گرفتگی و چیز نیست. برای اینکه راحت تر باشید فردا اتاق 40 همون جایی که جلسات بیضایی هم اونجا انجام میشه. دوستان PSA گفتن که کسانی خواهند بود که برای راهنمایی حاضر باشند. دو، اگر نوار صدایی این جلسات سگانه رو میخوایید اینجا کاغذی هست که میتونید ثبت نام بکنید. ایشون سرکار خانم کاغذ رو دارن، اگر ثبت نام بفرمایید براتون این نوارها نوار صوتی این سه جلسه ارسال خواهد شد. روایت صوتی و تصویریش بعد از اینکه منقح بشه و ویراسته بشه در سایت های دانشگاه استنفورد، یعنی هم سایت گروه اسلام شناسی، هم سایت گروه PSA و هم سایت گروه ایرانیان استادیز قابل دسترسی خواهد بود. دومی حدود دو هفته است شنیدم که طول میکشه. بعد از دو هفته میتونید تشبیه رید و هر کدوم از این سایت ها این رو در ملاحظه بکنید. بعضی از دوستان گفتن که در خبر این جلسات رو دریافت نکرده بودن. یک فهرست دیگری اینجا هست، صفحه دیگری هست. اگر آدرس ایمیلتون رو مرقوم بفرمایید هم کپیش به PSA خواهد رفت که برای شما برنامه هاشون رو به اطلاعتون خواهند رسوند، هم یک کپیش به ایرانیان استادیز خواهد رفت و ما اطلاعیه های مربوط به برنامه های خودمون رو هم براتون خواهیم فرستاد. هیچ چیزی جز اعلامیه برنامه و دعوت به این جلسات براتون ارسال نخواهد شد. لیست رو هم با کسی دیگری ما مشترک نخواهیم گرفت. آخرین نکته که میخواستم، چیزایی که باید میگفتم گفتم دیگه، همه درسته. آخرین نکته که میخواستم بگم، میخواستم شخصا از آقای دکتر سروش به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتن تشکر بکنم و اون وعده رو به همه بدم که دفعه بعدی که اینجا تشریف میارن زودتر از 10 سال خواهد بود. بین دعوت اول و دعوت دوم فاصله بسیار زیاد افتاد. من خواستم این تشکر رو الان کرده باشم، قاعدتاً بایستی فردا این تشکر رو میکردم، ولی فردا من در سفر هستم و از جمله کسانی هم که باید نوارش رو خیلی زودتر بگیرم و بشنوم. به هر حال گفتم که به جای تشکر فردا امروز تشکر کنم از اینکه تشریف آوردید و ما رو از فیض وجودتون و افکارتون اجازه دادید که برخوردار بشم. بی نهایت متشکرم.
خداوند با سلام خدمت یکایک هموطنان گرامی، دوستان ارجمند و شرکت کنندگان در این محفل معرفت و مجلس محبت. از آقای دکتر میلانی هم سپاسگزاری میکنم که محبتشون همه ی ماجاری است و بعد هم فیض یافتن برای آمدن در حضور شما رو مدیون ایشان هستم. باری به داستانی که ناتمام ماند پردازیم و قصه سمبولیسم در مولانا رو پی میگیریم. اون چه که روز گذشته آوردن عمدتاً این بود که طبیعت که اکنون واژه آشنا برای ماست و به معنای ویژه‌ای اون رو به کار میبریم، چنین معنای آشنا و چنین استعمالی رو در ادبیات پیشین ما نداشته است و امروز است که به دلایل نامعلومی چنین معنای رو با خود حمل میکنه. گفتم وقتی از قصه طبیعت نزد مولانا سخن میگوییم باید به هوش باشیم که طبیعت به لحاظ لغوی چه چرخی زده است و چگونه به سرمنزل امروزین خود رسیده است. به هر حال واژه طبیعت هر چه باشد نزد گذشتگان به معنای طبع بود، به معنای مصدری و منبعی بود که افعال یک شیء از او صادر می‌شد، خواه این افعال افعال انسانی باشد و خواه افعال موجودات بیجان و غیر انسانی و غیر حیوانی. به همین سبب هم پاره از فیلسوفان و پاره از عارفان با مفهوم طبع و طبیعت بر سر مهر نبودند و اون رو نمیپسندیدند و معتقد بودند که گویی چنین چیزی دست خدا رو در طبیعت و در خلقت میبندد. خداوند از نظر عارفان چون مولانا ملاحظه طبیعت اشیاء رو نمی کند و چنان نیست که ضرورتها و اقتضاعات ذاتی بتواند فعل او رو تا آستانه خاصی پیش ببرد و در آن آستانه متوقف شود. خداوند هیچ وقت معطل نمی ماند که چون طبع آتش سوختن است پس همیشه آتش بسوزاند ولو علی رغم اراده خداوند. چون طبع زمین و جاذبه کشیدن سنگ و سنگینی ها به سوی زمین است، خداوند معطل نمی ماند که زمین همواره این کار رو بکند. می تواند که اون رو سرکوب کند، می تواند که اون طبع رو موقتا تعطیل کند، می تواند که رفتار شیء رو عوض کند، می تواند به آب خاصیت نفت ببخشد، می تواند به نفت خاصیت آب ببخشد. سرکنگبین می تواند که صفرا افزا باشد، روغن بادام می تواند که یبوست زا باشد، برخلاف اون چه که در عرف و در عادت دیده می شود. همه اینها می توانند عوض شود و اگر چنین است و اگر دست تصرف خداوند در عالم چنین باز است، چه جای قائل شدن به تبایع است؟ دیگر با تبایع باید وداع کنیم. هیچ چیزی طبیعت ویژه‌ای، اقتضای ذاتی ویژه‌ای ندارد و همه چیز چنان عمل می کند که خداوند مستقیماً می خواهد و از تبایع موهوم کاری ساخته نیست. بله، به تعبیر مولانا بیشتر احوال بر عادت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. ولی قدرت الهی همین که پا به میدان بگذارد، تبایع به نابودی خواهند رفت و جهان از نظر مولوی چنان که قبلا اشاره کردم روپوشی است بر فعل خداوند. خداوند در این جهان چنان عمل کرده است که، و این رو مولوی غیرت خداوند می داند، که همه کس دست او رو نبیند، همه کس محرم اسرار او نشود، همه کس نفهمد که همه کاره عالم کیست، سلسله جنبان امور کیست. این رو عارفان غیرت خداوند می نامند، یعنی چنان پنهانکاری می کند که نامحرمان رو دور نگه دارد و رازها رو از اونها مکتوم نگه دارد، به طوری که اونها مفتون ظواهر عالم شوند، نیروها رو همه کاره بپندارند و دل به همین اسباب ظاهر ببندند. ولی وقتی که کسی رازگشایی کرد و پرده‌دری کرد و به باطن عالم راه یافت و اون چشم سرمدیده عارفان رو پیدا کرد، او میتواند دست خداوند رو مستقیما در امور ببیند و همه چیز رو از او ریزان و جاری ببیند. این خلاصه سخنی بود که من نوبت گذشته آوردم. اکنون باز به منزله یک مقدمه کوتاه دیگری میخواهم اضافه کنم که ما در سیر و در جاده تصوف ایرانی اسلامی، همونطور که از تصوف خوفی به تصوف عشقی رسیده ایم و کسی چون مولانا رو باید پرچمدار تصوف عاشقانه دانست که رابطه آدمی و خدا رو رابطه عاشق و معشوق تصویر می کند، به جای رابطه خائفانه‌ای که آدمی و خدا رو در نسبت عابد و معبود قبول می کند، در مسیر این تحول و تطور در فکر صوفیانه طبیعت هم دچار تحولی می شود. طبیعتی که پلید شمرده می شود، طبیعتی که تاریک شمرده می شود، رفته رفته پلیدی و تاریکی و تیرگی خود را از دست می دهد. روشن‌تر می شود، مقبول‌تر و محبوب‌تر می شود، معنادارتر می شود. آدمی با او می تواند انس بیشتری بگیرد، همنشینی و همزیستی کند و در کنار او خود رو راحت‌تر بیابد. وقتی که شما قصه ترک دنیا و ذم دنیا رو نزد عارفانی چون غزالی می بینید، حقیقتاً از بودن خودتان در این جهان ملول می شوید. احساس می کنید که در زندانی آمده اید و هر چه زودتر باید در این زندان رو بشکنید و رهایی حاصل کنید. جای ما این جهان نیست، شأن ما بودن در این عالم نیست، شأن ما دل بستن به این جهان و این طبیعت تیره و تاریک نیست. این چاهیست، زندانیست که ما موقتا در او افتاده ایم و هر تدبیری و هر حیله‌ای باید خود رو از او رها کنیم و به سوی آزادی برویم، به سوی گلستان برویم. نه اینکه این تمثیل و این تصویر باقی نمانده باشد و دوام نکرده باشد، اما وقتی که شما از غزالی و پیشینیان او پایین‌تر و پایین‌تر می‌آیید، به مولوی می‌رسید و خصوصاً پس از مولانا به حافظ می‌رسید، این تصویر از طبیعت، این نسبت میان آدمی و طبیعت پاک دگرگون می‌شود و زیر و رو می شود. وقتی که شما به حافظ می رسید، دیگه طبیعت و این دنیا دیگه کثیف نیست، پلید نیست، منفور نیست، نامقبول نیست، بلکه یک فازیست، یک منزلیست از منازل سلوک ما که ما در او آمده ایم و حق اون رو باید اون چنان که هست ادا کنیم. من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. این اعترافی است که حافظ می‌کند و توضیح می‌دهد که ما در این جهان حق بودن در این جهان رو باید ادا کنیم. نباید ملول باشیم، نباید قهر باشیم با این عالم. ما رو به زندان نیفکندند. پاره از اشعار حافظ که قبلا هم به اون اشاره کردم که سخن از چاه طبیعت و سرای طبیعت می‌گوید، علل قاعده باید متعلق به دوران جوانی و خامی حافظ باشد. وقتی که حافظ پخته تر می شود، جهان شناستر می شود، طبیعت شناستر می شود، آنگاه هست که به راحتی بلکه با سربلندی و سرفرازی و با جرأت و دلیری تمام اعلام می کند که ما وطنمون همین عالم است. تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف اوزان، سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. وطن نخستین رو فراموش کرده است، از یاد برده است، به دنبال او نیست، همین جا رو وطن خود میپندارد و لذا در اینجا چنان زندگی میکند که گویی همواره باید بماند و زندگی کند. از پلیدی بیرون آمدن طبیعت، روشن شدن و محبوب شدن او یک فاصله بزرگی است و این فاصله در طی 2 الی 3 قرن در تصوف ایرانی اسلامی طی شده است و شما فاصله‌ای که از حافظ هست تا از غزالی هست تا حافظ اگر اندازه بگیرید، خواهید دید که فاصله ای است که به اندازه‌گیری در نمی آید. نزد غزالی کیمیای سعادت می نویسد، ولی حافظ به تعریض می گوید که دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق نه آن شیوه های سلوکی ریاضتگرانه که غزالی معرفی می کند و نتیجه جز فلج شدن روح و جز رنجیده شدن و مجروح شدن جان آدمی ندارد. مولوی در این میان ایستاده است، در این میان است. از طرفی وطن اصلی ما رو جای دیگری می داند، ولی از طرف دیگر این جهان رو هم نمونه‌ای و سیمبولی از اون وطن دیگرمون می داند. جمع کرده است بین این دو. ما در زندان نیستیم، ته چاه هم نیستیم و در بند طبیعت گرفتار نیامده ایم. اگر به دیده واقع بین در این عالم بنگریم، در حقیقت این جهان رو نمادی از اون جهان دیگری که وطن اصلی ماست و ما از اونجا آمده ایم خواهیم دید. لذا به این اعتبار دل به این عالم خواهیم بست، در این عالم خود رو رفیق خواهیم دید، مهمان خواهیم دید. مهمان رو به چاه نمی برند، مهمان رو به زندان نمی برند، مهمان رو به نیکی پذیرایی می کنند، اما به هر حال مهمان است و خانه اصلی جای دیگری است. فرق است بین این که بگوییم ما زندانیان این عالمیم، این تعبیر غزالی است، با این که بگوییم ما مهمان خداوند در این عالمیم، این تعبیر مولوی است، تا این که برسیم به حافظ که اصولا کم و بیش در فکر این که میزبان کیست نیست و تقریبا خودش رو صاحب خانه میداند. یک چنین سیری صورت گرفته است و این سیر فوق العاده معنادار است. شما نگاه بکنید، مولوی از یک طرف میگه جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله حیرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست. ما یک معشوقی داریم که حتی عشق هم در او متحیر است، عشق هم سرگردان اوست و ما همه مهمان او هستیم در این عالم. خانه کرم گسترده ای، مهمان خیشم کرده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. نی نی منم بر خان تو، سرخیل مهمانان تو، جامی دو با مهمان زنم تا شرم مهمان بشکنم. بارها این قصه در نزد مولانا تکرار شده است که ما مهمانهای خداوند، از مهمان پذیرایی میکنم، حتی شرم مهمان رو میشکنم، خجالت او را از میان بر می دارد تا خوب تنعم ببرزد، خوب از نعماتی که میزبان در اختیار او می نهد استفاده کند، شرمگین نباشد، کمرو نباشد و با گشاده دستی از نعمات استفاده کند. ولی کسی که زندانیست البته فقط باید فکر فرار از زندان باشد. از یک طرف مولانا ما را در اینجا میهمان می داند، میهمانان عزیز که ما رو آوردن اینجا بپرورانن، ما رو آوردن اینجا که از ما پذیرایی شایان بکنن، ولی از طرفی هم به ما همواره یادآوری میکند که وطن ما جای دیگری است. در داستان بلال که میگوید هنگام مرگ او بود همسرش کنار او نشسته بود و از سر اندوه و افسوس به شوهر خود میگفتش که گفت جفت امشب غریبی میروی، از تبار و خیش قائب می شدید. گفت نی نی، بلکه امشب جان من می رسد خود از غریبی در وطن. همسرش به او می گفت امشب به قربت می ری که داری می میری. گفت اتفاقا من اینجا غریب بودم، من دارم به وطنم می رم، در اینجا مهمان بودم، اینجا جایگاه اصلی من نبود. و وقتی که چنان که گفتم به حافظ میرسیم، میگه من آدم بهشتیم، حالا اونجا بودم، ولی حالا که اومدم اینجا حالی اسیر عشق جوانان محوشم. وقت بر مدد کند که کشم وقت سوی دوست، کی سوی هور گرد فشاند ز مفرشم. گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. شهریز پر کرشمه بود خوبان ز شش جهت دستم تویست، و نه خریدار هر شش. خب تا اینجا ما از این نکته رو هم شنیدیم. من از اقبال لاهوری براتون نقل میکنم که در کتاب بازسازی فکر دینی تقریبا اولین نکته‌ای رو که بیان میکنم این است که این گونه نفرت ورزیدن نسبت به طبیعت و دوری گزیدن از او و پست شمردن دنیا، این میراث اسلامی نیست و متاسفانه چنین ارثیه نامطلوبی به پاره از متفکران مسلمان رسید و قرنها ما را از پرداختن به طبیعت، چه پرداختن عملی و متنعمانه و کامجویانه و چه پرداختن علمی به معنای بهره برداری از و پرده برداری از اسرار طبیعت و کشف قوانین آن باز داشت که باید علاج شود و او در مقام یک مصلح و احیاگر دینی دوباره روی آوردن به طبیعت، دوباره پرداختن به او رو از فریضه های مسلمانان و جامعه مسلمانی می داند. خب بعد از اینکه این مقدمات رو پشت سر نهادیم، من حالا می خوام پاره از دیدگاه های مولانا رو نسبت به طبیعت به همین معنای امروزین کلمه، یعنی پدیدارهای طبیعت، یعنی باد، آتش، درخت، گل، آب، پرندگان و غیره با شما در میان بگذارم تا ببینید که این بزرگوار با این چشم سرمه کشیده جهان رو چگونه می دیده است. تا پس از آن اگر بخواهید نگاه مولاناوار به این عالم باز کنید، بدانید که این عالم در نگاه او چگونه دیده می شده است. خب چنان که بارها گفتم، ما همه دریا رو می بینیم، همه کوه رو می بینیم، آسمان رو، ستاره ها رو، ماه رو، خورشید رو و بسی بسی پدیده های دیگر طبیعت رو. ولی وقتی که عارف در اینها نظر می کند، کسی چون مولوی با اون دید فوق العاده تیزبین خود، ببینیم که در اینها چه می خواند و چگونه این پدیدارهای طبیعت رو در دل تصویر خود از جهان بزرگتر، از عالم کبیر می نشاند و چگونه اون بزرگ رو، اون عظمت رو در این آینه های کوچک منعکس و متجلی می‌بینند. به طوری که دقیقاً همون که بابا طاهر عریان گفت که به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم، به هر جا بگردم کوه و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. ولی چگونگی این رو، مکانیزم این رو، کیفیت و اجزاء این رو مولوی بهتر می‌تواند در اختیار ما قرار بدهد، هوشمندانه و با بلاغت تمام و در این حال با زبان خیلی روشن و صریح. من نمونه های بسیار زیادی رو اینجا یادداشت کردم که مطمئنم ظرف این جلسه و جلسه بعد و بعد و این هم به همه اونها نخواهیم رسید، اما مشت نمونه خروار رو اینجا خدمت شما ارائه میدهم. بقیهش رو هم خودتون میتوانید بیابید و انشالله کام جانتون رو شیرین کنید. یکی از دوستان بعد از جلسه به من گفت این حرفایی که تو اینجا زدی حرفای خیلی ساده و معمولی بود و با یه گوگل هم دار میشه پیدا کرد. گفتم اتفاقا منم گوگل کردم. حالا میخوام بگم بقیهش هم برید گوگل کنید. مقدماتش رو اینجا خدمتتون میگیم. بله، هم عرض کردم تا بدونید که در این جمع چه دوستان عزیزی نشستن، چه مهرورزی هایی گاهی میکنن و همش نیکوست، اشکالی نداره. عرض به حضورتون که خب از کجا شروع کنیم؟ من دوست دارم ابتدا بعضی تفاوت ها رو از باب مقایسه روش انگشت بگذارم، تفاوتی که فی المثل بین مولوی هست و حافظ، بین مولوی هست و سعدی، تا بهتر منظور من و مراد من روشن‌تر شود. ببینید شما همین که دیوان شمس رو و کتاب مثنوی رو باز می‌کنید و پیش می‌رید، حتی اگر اعتنا و التفات چندانی هم به معانی عمیق این کتاب نداشته باشید، بعضی از واژه‌ها، بعضی از نام‌ها برجسته می شوند و بی اختیار در چشم شما می نشینند. یکی از آنها بالمثل واژه دریاست. شما خیلی راحت بدون اینکه اصلا تعب زیادی، زحمت زیادی ببرید، متوجه می شوید که دریا یک جای و نقش ویژه‌ای نزد مولانا داشته است. گاه و بیگاه، جا و بیجا، البته نمی شود گفت بیجا، این بزرگوار به دریا مراجعه می کند، اسم دریا رو می آورد و از دل دریا، حقیقتا از دل دریا گوهرها استخراج می کند که با نگاه نخستین و آغازین مشکل بتوان اون گوهرها رو دید یا اون گوهرها رو استخراج کرد. برای اینکه این دید عمیقتون رو تیزتر کنید، دقیقتر کنید و روشنتر کنید، خوب است که اونگاه یه سری هم به دیوان حافظ بزنید، یه سری هم به کلیات سعدی بزنید. نه اینکه حافظ از دریا سخن نگفته باشد، گفته است، نه اینکه سعدی نگفته باشد، باز در همون نگاه اول متوجه تفاوت عظیم بین این دو نگاه می شدید. تردید نمی کنید که یک کسی مثل مولوی مولانا جلال الدین در دریا چیزی می خوانده، چیزی می دیده که ظاهراً حافظ عزیز و سعدی عزیز اون رو نمی دیدن و نمی خواندن. نگاهشون، التفاتشون به جانب دیگری بود. حافظ از دریا زیاد سخن گفته، دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناه کار برارم، آهی کافشن در گناه آدم و حوا فکنم. یا دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیفه، خضر پی خجسته مدد کن به همتم. یا چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان داره. شب تاریک و بیم موج و دریای چنین حائل، یا گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. ببینید در همه این جاها و ابیات بیشتری هم می توان خواند، شما با دریا رو به روی واژه دریا رو می خوانید و می شنوید و معنا هم به ذهن شما می دارد. کم و بیش خود دریا، همین دریای متعارف، همین دریای آشنا و شناخته شده برای شما جلوه‌گر می شود که آدمی گاهی در اون برق می شود، گاهی هم می تواند مبالغه شاعرانه بکند و بگوید که به اندازه دریا گریستم یا خواهم گریست، دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم الی آخر. خب در این حدود گاهی هم که خود دریای فیزیکیست، اصلا دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف، سفر طولانی با این همه موانع و غیره. در سعدی هم کم و بیش همینجور، ای برادر ما به گرد آوندریم، اون که شنعت میزند بر ساحل است. اون اشعار خیلی زیبایی که سعدی داره، دریا فراوان است در شعرهای سعدی، تقریبا همه جا دریا همون معنای متعارف و آشنا رو داره که نزد حافظ داره. اما شما بیاید سراغ مولوی. من از همین مثال آغاز میکنم تا بعد وارد اعماق بیشتری بشیم. خوب گوش کنید. میگوید که من شدم عریان ز تن، او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. داستان از اینجاست که مولوی داستان شهزادگان رو تقریبا در پایان دفتر ششم تقریبا به پایان رسانده، ولی در اصل ناتمام نهاده و بعد میگوید که در اینجا من از خیال خودم هم عریان میشم. یعنی حتی تن رو که هیچ، بلکه پرده خیالات رو هم کنار میزنم و برهنگی روحانی فوق العاده حاصل میکنم تا بتوانم آماده پرواز در ملکوت بشم. می خرامم بر نهایات الوصال، دارم به اون پایان مسیر وصال میرسم. بعد برای اینکه مثالی و تمثیلی از این امر عرضه کند، میگوید که تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. این خموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. نمیدونم چقدر به مضمون این ابیات شما توجه کرد. وقتی که میخواد فاصله بین این دو عالم رو نشان بدهد، یک عالم که از جنس دیگری است، از جنس آب است، اون دریاست، یک عالم دیگری داریم که از جنس خاک است. احکام این دو عالم و این دو دنیا با هم متفاوتند. روی کره خاک شما با اسب و زین می روید، اما همین که وارد دریا شدید دیگه با اسب نمیتونید برید، با اون مرکب ها نمیتونید برید، مرکب چوبین یعنی کشتی یعنی قایق لازم دارید تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود، مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص اون دریاییان را رهبر است، اون به درد دریاییان میخوره. بعد هم به ما توضیح میدهد که این مرکب چوبینی که او میگوید، دریا صفت شدن رو که او میگوید، سیر در دریا رو که نام میبرد به چه معناست. میگوید که خاموشی مرکب سیر در دریاست، این خاموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. همه کسانی که وارد دریا میشن بهشون میگن اینجا باید خاموش کنید، اینجا سکوت مرکب شماست، حق سخن گفتن ندارد. و بعد میگوید که وان که او را مرکب چوبین شکست، غرق شد در آب او خود ماهی است، نیست گویا نیست خاموش نادریست، حال او را در عبارت نام نیست. بعضی هستن به دریا هم که میرن حتی کشتیشون میشکنه، وقتی که ما نمیتونیم بگیم اینا کیا هستن. در واقع ما سه دسته آدم پیدا کردیم، سه دسته سالک و راه رو، یه دسته که روی خاک راه میرن، یه دسته که با کشتی روی دریا راه میرن، یه دسته هم که کشتیشون میشکنه و غرق دریا میشن. و بعد مولانا دونه دونه اینها رو برای ما میگه که کیا هستن و خصوصا پرده بر میدارد از اون رمز و راز که اون مرکب چوبین، اون مرکب مناسب سیر در دریا خاموشی است، سکوت است. اما بعضی‌ها حتی این مرکب سکوت رو هم می‌شکنن، بعد دیگه به وضعی در میان که بهترین نام برای اونها ماهی است، بهترین نام برای اونها نهنگ است. و البته بعداً عذرخواهی هم می‌کنیم که این مثال آمد رکیک و بی‌ورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود. میگه مثال خیلی خوبی نیست، اما بهتر از اینم پیدا نمی‌کردن بگن. در اینجا ببینید یه نکته خیلی عالی که در اینجا هست، مولوی همیشه نگران این مسئله بود که به ما حالی کنه که از بند و زندان عادات بیرون بیایم. دیروز هم به این نکته اشاره کردم، قول به طبایع و تکیه بر طبایع اشیاء و رفتار متعارف اونها نوعی عادت ذهنی است، این عادت ذهنی رو باید شکست. و به طور خلاصه اون که آوردم این بود که این جهان یک جهان ممکن است، نه تنها جهان ممکن. این یکی از اصلی ترین پیام های مولوی است که برای کسی که این دنیا فراختر شده و به عالم کبیر راه پیدا کرده میفهمد که این تنها جهان ممکن نیست. برای اینکه این تفاوت و تمایز رو نشان بده، بهترین راهی، بهترین مثالی رو که مولانا پیدا کرده مثال دریاست. میگه شما ملاحظه بکنید، اگر شما هیچ وقت دریا ندیده بودید، اگر در منطقه زندگی میکردید بیابان در بیابان، شما فکر میکردید اصلا مسکن آدمی، جهان همش از جنس سنگ است و خاک، فقط شما رو باید ببرن لب دریا که ببینید اصلا یه جنس دیگری عالم وجود داره که در اونجا اصلا همه چیز، موجوداتش، ساکنانش همه فرق دارن، ماهی از اونجا نمیدونم نهنگ از چیزای راه رفتن اونجا هم با راه رفتن اینجا فرق داره، لباسی که تو دریا بپوشین با لباس روی زمین فرق داره، مرگ در دریا با مرگ روی زمین فرق داره، زندگی اونجا یک مرتبه شما وارد یه عالم دیگری میشه. این درک مولوی است، این رو به ما منتقل میکنه، چیزی که شما مطلقاً نزد دیگران نمیبینید. که برای اینکه شما تنوع عوالم رو درک بکنید و برای اینکه نسبت عوالم دیگر رو با این عالم درک بکنید، کافی است که شما نگاه کنید به اینکه روی این جهان، روی کره زمین فقط خاک و سنگ نیست، یه منطقه‌ای وجود دارد که نحوه زندگی پاک عوض می شود، از پوشش گرفته تا خوراک، تا جانوران، تا آبزیان، تا همه چیز دیگر. مرکبی هم که به کار می گیرید فرق می کند. اون وقت در اینجا شما می بینید که مولوی نام ماهی رو هم می آره. ماهی یکی از اون محبوب ترین جانوران نزد مولاناست، نمیگم برای خوردن، بلکه از نظر معنایی که به مولوی منتقل میکرده. ماهی حیوان است که تو دریا میتونه زندگی بکنه و مولوی که دریایی است یعنی نوع دیگری از این عالم رو میپسندد و به او چشم گشوده است، جانوران اون عالم رو هم خیلی میپسندد، به ماهیان توجه بیشتری داره. خب ماهی چه خصوصیتی داره که مولوی اینقدر میپسندد؟ شما حالا باز نظر سعدی برید، حافظ، اصلا ماهی برای اونها هیچ اهمیتی نداره، نماد هیچ چیزی نیست، حرفی با اونها نمیزنه، اما ماهی چی میگه به مولوی؟ میدونی چی میگه؟ یه ماهیان را نقد شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. ببینید، پاسبان بر خوابناکان برفزود، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. اینقدر تفاوت‌های ظریفی در اینجا نگاه می‌کنیم که ببینید ماهی چی می‌خواد از این عالم. مسکن می‌خواد، مسکنش دریاست. آب می‌خواد، دریا آبشه. خوراک می‌خواد، دریا خوراکشه. تخت خواب می‌خواد، دریا تخت خوابشه. دارو می‌خواد، داروش هم توست. یک موجودی که اولاً به هیچ چیز دیگری حاجت نداره، بی تعلق است، غرق در این دریاست و بعد هم حتی خواب هم نداره، برای او خواب معنا هم نداره. این که مولوی در باب پیامبران میگوید که ماهیان پاک بحر کبریا، ماهیان دریای خداوندن، از این ماهی بودن نوعی بیتعلقی رو اراده میکنن، موجودی که جامه لازم ندارد، همونی که از اول داره، لباس نمیره، دنبال کاسبی نمیره، حرص نمیزنه و طمع نداره و کثیری از این بیماری هایی رو که آدمیان در اثر این تضاد منافع پیدا میکنن مطلقاً در او دیده نمیشود. نماد بیتعلقی است. یادتون باشه که نزد مسیحیان اولیه یکی از لقبهای حضرت مسیح ماهی بود و چون مولانا به مسیحیت هم گوشه چشمی داشت، تعلق خاطری داشت، با راهبان مسیحی که در قنیه زندگی میکردن نشست و برخاست داشت، گاهی به دیر راهبان مسیحی می رفت، در صومعه های اونها شب می ماند، با اونها هم سخنی می کرد. این است که ماهی از همینجا هم برای او محبوبیت و برجستگی بیشتری پیدا کرده است. خب این هم قصه ماهی، اما خود دریا خیلی بیش از اینها داره که ما بگه. نماد یه عالم دیگری است که در او زیست کنندگان دیگری هستند و نحوه زیست اونها هم متفاوت است. اما این دریا برای مولوی ضمناً نماد خاموشی هم هست. ببینید این دریا مهر بر لب داره، هیچ حرف نمیزنه. گاهی طوفانی میشه. چرا حرف نمیزنه؟ برای اینکه انقدر اسرار در دل این دریا هست. انقدر جانها در این دریا برباد رفته. اونقدر گوهرها در ته این دریا هست، اونقدر اتفاقات در دل این دریا میفته. خصوصا شما ذهنتون رو برگردونید به 700 سال پیش، اون افسانه هایی که درباره دریاها میگفتن و اینکه میگفتن در اعماق دریاها چه خبرها هست. اما مهر بر لب زده دریا نکته‌ای و ذره از اونها رو فاش نمیکنه. در کنار دریا که شما میایستید، به تعبیر مولوی خاموشی رو به شما تلقین میکنه. میگه شما حتی اگر مخزن اسرار هم هستید، ولی باید مهر بر لب بزنید. از اشارتهای دریا سرمتاب، فهم کن والله اعلم بالصواب. اشارت دریا، اونی که اشاره میکنه به ما، عبارت است از خاموشی، از رازداری. ببینید دریا از نظر مولوی یک راز، مخزن رازی است که در این حال مهر خاموشی بر لب زده است. و شما میدانید عرفان یعنی مکتب رازشناسی و رازدانی، بنابراین دریا میتواند بهترین نماد، بهترین تصویر باشد از موجودی که اون همه راز در دل دارد اما هیچ بر لب نمی آورد و با دیگران در میان نمی گذارد. از طرف دیگر این دریا گاهی هم طوفانی می شود. خب طوفان برای عارف خیلی معنا داره. مولوی در ابیات خودش میگه، میگه موجهای تیز دریاهای روح، هست صد چندان که آن طوفان نوح. این دیگه از اون تجربه های صمیمی و اصیل کسی که مولوی است. میگه گاهی در روح آدمی طوفانها برمیخیزه، موجها برمیخیزه، قبض و بست ها رخ میده که طوفان نوح پیش او هیچه. این کشتی وجود آدمی رو به تلاطم میافکنه، استخوان ها رو خرد میکنه، آدمی رو در مقابل عظمت این عالم بی خود میکنه، ناچیز میکنه، انواع شبه ها، تردید ها، شک ها و حیرت ها به جان او میافکنه. اینا قاعدتا باید احوال خود مولانا باشه. بعد به دریا که نگاه میکنه و موج زدن دریا، طوفانی شدن دریا، او رو یاد طوفانی شدن جان خودش میاندازه، امواجی که در دل او برمیخواسته، امواجی که قاعدتا او پس از ملاقات با شمس بارها تجربه کرده بوده و توانسته بوده اونها رو ببلعه، هضم کنه در خود و در یک مرتبه فراتری از آنها بنشینه. دریا نزد مولانا نماد بیرحمی است. ببینید این قصه مهمی است. عارفان، من قبلا برای شما گفتم، دو جور خدا رو می‌دیدن. یکی خدای مستغنی، خدایی که گویی هیچ کاری به کار بنده های خودش نداره، هر بلایی به سر این بنده ها بیاد اون اونجا راحت نشسته است و به گوشه چشمی کسی رو نمی نوازد. حافظ در این باب سخنان زیادی داره. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. با خدا نمیتونی در بپیچی، راز و رمز کارهای او رو نمیتونی دریابی، کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو. اما ظاهرا که نگاه میکنی میبینی که میلیون ها نفر هم بمیرن، جان ببازن، در آتش بسوزن، در دریا غرق بشن، در زلزله ها جان خودشونو ببازن، که انهو هیچ کسی نظاره نمی کند، رحمی و رحمتی در این عالم نیست. درست مثل دریایی که کشتی ها رو در کام می کشه، جان ها رو می گیرد، زندگی ها رو از هم می پاشاند، ولی خم به ابرو نمی آورد. یک چنین بیرحمی، سردی، خون سردی مطلق در اونجا می بینی که عارفان ما نامش رو استغنا می نهادن. حافظ میگه به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرد. مولوی در مقابل این مهابت دریا و عظمت وجود وقتی که قرار می گرفت می گفت هل سباحت را، فکر نکن تو این دریا می تونی شناگری بکنی، به زور بازوی خودت و به مهارت خودت در شناگری غره مباش. هل سباحت را، رها کن کبروکین، نیست جیهون، نیست جو، دریاست این، وان جهان دریای ژرف بیپناه، در رباید هفت دریا را چکا. در این دریای عظیم، مگر اینکه آدمی خودشو به قفلت بزنه و نبینه، مگر اینکه فرق میان مرگ و زندگی رو ندانه، مگر اینکه سعادت و شقاوت رو نشناسه، اما اگر این حقایق برای او جدی باشه، در مقابل این عظمت باید فکری بکنه. این عظمت بزرگ وقتی که ظاهر میشه، متجلی میشه و آدمی رو در کام میکشه و خردی او رو به او حالی میکنه، مثل یه دریاییست که شناگری که شنا نمیدانه و در میان دریاست فریاد میزنه، هیچ کس به داد او نمیرسه و آب با بیرحمی تمام او رو در کام میکشه و جان او رو میستاند. گاهی برای کسی مثل مولوی این احوال پدید می آمد. کنار دریا که می ایستاد، نظاره می کرد دریا رو، بیرحمی های اون رو به یاد می برد که تا حالا چقدر کشتی در این دریا غرق شده، چقدر آدمی جان خودشون رو باختند، چقدر جانوران در اینجا به نزاع پرداختند و جان خودشون رو در باختند، ولی دریا همچنان آرام و خونسرد به اینها نظاره کرده، کمترین حرکتی که رحمت آمیز باشد از خودش نشان نداده است و در جان او در واقع ترسی و خوفی موج میزد که نکنه هستی با ما چنین معامله کند. تا اینجا مولوی غزالی بود. غزالی در مقابل این دریای بیکران هستی همین احساس خردی رو میکرد و تا پایان عمر این احساس خردی و کوچکی او رو فلج نگه داشت. ناکام بلکه تلخ کام از این جهان رفت و نهایت ترس در اندامهای او جاری بود که نکند آینده او سیاهتر و تاریکتر از حیات او در این جهان باشد. اما و هزار اما، مولوی برای شنای در این دریا یک مرکب تازه کشف کرد و اون مرکب تازه همون بود که نامش رو عشق گذاشت. عشق چون کشتی بود بحر خواص، کم بود آفت بود اغلب خلاص. در این دریا شما عاشقانه میتونید پیش برید. اون تنها مرکبی است که شما رو میتونه جور. باید این عالم رو، خدای این عالم رو، این خانه رو، صاحب این خانه رو دوست داشته باشه. باید باشه یک رابطه محبت و رفاقتی برقرار کنید. اقلن رابطه مهمان و میزبان برقرار کنید. بدونید که در بر سر سفره چه کسی، خان ضیافت و کرامت چه کسی نشسته اید. از دست چه کسی لقمه میگیرید و جرعه مینوشید. شکر او رو بگذارید و راهی به او باز کنید. در اون صورت است که میتونید از آفات ایمن باشید. وگرنه جهان مثل یک دریای سرد و بی‌رحمی بر شما جلوه‌گر خواهد شد. کور و کر، هیچ تضرعی با او اثر نخواهد داشت. نهایتا هم استخوان‌های شما رو خرد در خودش خواهد شکست. اما دریا به این بی‌رحمی هم که گفتیم نیست. مولوی به هر حال اشاره می‌کنه، میگه اینم ما می‌دونیم جناب دریا، تو به نزدیکان گوهر میدی، به دوران مطر میدی، یعنی باران میدی. کسی که بیاد در دل تو قواسی کنه، گوهر به دست میاره. همچو دریا بحر نزدیکان گوهر دارد و در آستین دارد مطر. برای دوران مطر داره، باران داره. لذا دور و نزدیک رو بهره میبخشی. نزدیکت باشن گوهر، دور باشن بالاخره باران میاد و از تو استفاده میکنن. این چنین هم بی ربط و بی رحم نسبت به آدمیان نیستی. با همه این احوال، احوال تو رو باید شناخت، اقتضائات وجود تو رو باید به دست آورد. از اینها گذشته، بیکرانی دریا برای مولوی یعنی نادیده شدن کرانهای او. بیکرانی دریا برای مولوی خیلی گویا و معنی دار بود. خب برای مولانا این هستی که بی نهایت است، یکی از بهترین نمادهاش دریاست که شما هیچ کرانه‌ای در اون نمی‌بینید. از بیکرانی دریا بالاتر بی صورتی دریاست. ببینید آب صورتی نداره از خودش، هیچ شکلی نداره. به شکل هر ظرفی که شما اون رو در او بریزید در میاد. اگر این آب رو بریزید در ظرف استوانه‌ای میشه استوانه، اگه بریزید تو ظرف مکعب میشود مکعب، و همچنین و همچنین. از خودش اقتضای هیچ شکل ویژه‌ای رو نداره. این صفت دریا به نظر من از همه صفت‌های دیگر دریا و آب برای مولانا مهمتر بود. برای اینکه نزد مولوی خداوند این عالم بی صورت است، هیچ صورت ویژه‌ای نداره، ولی به صورت موجودات در میاد. گاه خورشید و گهی دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی. تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهمها و از بیش بیش. این جهان در واقع به نحوی صورتی است، ماسکی است که خداوند به صورت خود زده است. صورتی که ندارد، بی صورت است، به هیچ شکلی نیست، اما به همه شکلی در می آید. نه اینکه این جهان از خدا تهی باشه، نه اینکه از او دور باشه، بلکه عین خداوندی است که به صورت‌های مختلف ظاهر شده است. لذا شما در دریا برید به خدا نزدیک شدید، در صحرا برید نزد خودتون برید، در درون دل خودتون غور کنید، قوس کنید، بازم به خدا نزدیک شدید. ولی برای کسی چون مولوی، دریا پیام‌آور بی صورتی و بیکرانی خداوند است. خداوندی که هم بخشنده است، هم جلوه‌های جباریت از او دیده می‌شود، و هم وقتی که شما به او میرسید دیگه نطقتون بند میاد، زبانتون خاموش میشه، چیزی برای گفتن ندارید. بحریان را خاموشی تلقین کن. این قصه دریاست. اما بریم سراغ جانورانی که در دریا زندگی میکنن. من قصه ماهی رو براتون گفتم. مولوی با ماهی و مرغابی، این دوتا حیوان چنان که گفتم انس ذهنی و معنوی بیشتری داشته، برای اینکه اینا موجوداتی هستن که میتونن توی آب زندگی بکنن. قصه رو از اصلش رو از شمس تبریزی گرفته بود، ولی خب خودش هم به شکل‌های مختلف به کار می‌برد. ما همه مرغابیانیم ای غلام، بحر می‌داند زبان ما تمام. عارفان رو در حکم مرغابیانی می‌دانست که توی دریای معنویت میتونن شنا بکنن، زبان دریا رو میفهمن، زبان این عالم رو میفهمن، ولو اینکه در خاموشی این معانی رو با یکدیگر مبادله میکنن. داستان خیلی جالبی رو مولوی از کسی نقل میکنه که آمد پیش موسی، حضرت موسی، و گفت که زبان حیوانات رو به من بیاموز، و موسی ابتدا نپذیرفت، گفت که تو تحمل دانستن زبان حیوانات رو نداری، و او اصرار فراوان کرد و بالاخره موسی هم به او زبان رو آموخت. اونم آمد منزلش، در منزل غلامی داشت، سگی داشت، استری داشت، دید که این سگ و خروس با هم دیگه گفتگو میکنن و سگ اعتراض میکنه به خروس که تو من دروغ گفتی و بنا بود توی خونه سفره پهن بشه و ما تغذیه‌ای بکنیم و اغذیه‌ای پیدا کنیم، ولی خبری نشد. خروس گفت تو نگران نباش، فردا استر این آقا خواهد مرد و توی شکمی از عزا در خواهی خورد. این آقا چون زبون حیوانات یاد گرفته بود، رفت زودی استره رو فروخت و خلاصه زیان رو به دیگری انداخت. آمد منزل رو و دید که شنید، میفهمید دیگه این دفعه که باز دوباره سگ به خروس اعتراض میکنه که این دفعه هم دروغو از آب در اومدی. گفت نه، فردا غلامش میمیره یا دو سه روز دیگه و باز بالاخره سفره عزایی چیزی خواهد بود، تو به نوای خواهی رسید. این که اینو شنید رفت غلامه رو فروخت و باز زیان به دیگری انداخت. اومد منزل و باز شنید که سگ و خروس باز با هم منازعه میکنن و سگ باز مؤاخذه میکند خروس رو که این بار هم دروغ گفته. خروس به سگ گفت که دو سه روز دیگه خود این آقا میمیره، دیگه ردخور نداره، اونجا حتما تو به نوای خواهی رسید. این که اینو شنید زد تو سر خودش رو دوان دوان رفت میشه. حضرت موسی که به دادم برسید گفت نه، من به تو گفتم تو رازدان نیستی و حالا که اینطوری شده دیگه هم هیچ کاری نمیشه کرد، باید بمیری به نفر رفت این زیان به دیگران انداخت. بعد غرض من اینه، این داستان خیلی معانی توشه، منتها مولوی استفاده که از این داستان، یکی از استفاده ها که میگه او به دریا رفت و مرغابی نبود، گشت غرق دست گیرش ای ودود. او میخواست تو دریا شنا کنه اما مرغابی نبود. هر کسی نمیتونه رازدان باشه، هر کسی رازدار نیست، هر کسی اهلیت زندگی در آب رو نداره. به این معنا بود که مولوی عارفان رو ماهیان میخواند، پیامبران رو ماهیان میخواند، ماهیان پاک بحر کبریا، و میگفت ما همه مرغابیانیم ای غلام، بحر میداند زبان ما تمام. من مولوی رو از دور مشاهده میکنم، لب دریا ایستاده، همه این معانی در ذهن او زنده است، هوسی، عشقی، شوقی در دل او میجوشد که دل به دریا بزنه، خودش رو به آب بسپره، مثل یه مرغابی، مثل یه ماهی، و تا ابد در این آب زندگی بکنه. و زبان حالش همین است که خودش میگه، گرچه صد چون من ندارد تا به بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر، عقل و جان من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد، تا که پایم می رود رانم درو، ور نماند پا چو بطانم درو. بط یعنی مرغابی. این که میگه عقل و جان من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد، سخن از بحر گفتن، خود رو فدای دریا کردن، دیگه این اصلا معنای متعارفی نداره. صد در صد یک امر نمادین است. دریایی که از نظر او عالم ملکوت است، عالم بساطت است، وجود بسیط است و عالم خاموشی است، جایی است که محل همه اسرار است، جایی است که شما در اونجا میتونید با مرغابی بودن پیش بروید، خاموشی پیش بکنید و جان خودتون رو فدا بکنید. میگه تا اونجا که میتونم پیش میرم، از اونجا هم که نمیتونم دیگه مرغابی میشم و جلوتر میرم. دریا نزد مولانا این همه تداعی ها میکند. وقتی که به دریا نگاه میکنه گویی که همه عالم، خدا اصلا تو این دنیا نزول کرد و اگر نزول کرده شده شکل دریا، بلکه همه اون اوصاف الهی رو که ما میخوایم در این دریا میتونیم پیدا بکنیم. این دریا یه عده‌ای رو تشنگیشون رو رفع میکنه، یه عده رو تشنه تر میکنه، یه عده رو جان میبخشه، یه عده رو جان میستانه. هر چه که شما بخواد در این دریا میبینید و در این حال خودش آرام در کنار نشسته است گاهی موجهای آرام میزنه و گاهی موجهای بلند و طوفانهای عظیم که ارکان وجود آدمی رو میتواند به لرزه در آورد. اما مولوی درسته که از نماد دریا این همه استفاده کرده، درباره دریا خیلی حرف زده و در این حال به همه ما گفته که ببینید این دریا یک خط تمایزی بین خودش و خاک کشیده است. بحریان را بحر نگذارد برون، بحریان را خاک نگذارد درون. همین دریا اجازه نمیده که ماهیان دریا بیان بیرون میمیرن. اجازه نمیده که خاکیان وارد دریا اونجا زندگی کنه، اونا اونجا برن میمیرن. آدمی اول باید مرغابی بشه تا بعد بتونه وارد دریا بشه. یک خط فاصله است. هوسناکانه نمیتوان توی این دریا پرید. آموزش میخواد، ترینینگ میخواد، آمادگی میخواد و بسی چیزهای دیگه تا شما لایق دریا سواری و شناگری بشه. اما این مولانا که از نماد دریا این هم استفاده کرده، از نماد کوه تقریبا هیچ استفاده نکرده. برای من خیلی جالبه. البته من در شاعران دیگر هم کمتر دیدم. نمیدونم، کوه البته نشانه ثبات و استواری بوده است و نشانه جایی که بالاخره معادن و مخازنی در اونجا هست، چیزهایی از این قبیل، ولی اصلا به کار کسی مثل مولوی نمیومده. کوه چندان نمودی در معارف و دروس او ندارد، نتونسته در او چیزی رو ببیند و چیزی رو بخواند که با ما بتونه درمیان بگذاره و کوه رو از هیئت یک موجود کاملا طبیعی بیرون بیاورد و اون جلوه ماورای طبیعت رو هم در او بتواند نشان بده. از کوه عجیبتر برای بنده مسئله باد است. ببینید، باد اتفاقا در اینجا شما یه تفاوت خیلی جالبی با حافظ میبینید. باد و نسیم نزد حافظ کاربرد بسیار زیاد داره. حافظ نه تنها با نسیم سحری که بارها از او یاد میکنه، این نسیم سحری بندگی ما برسان که فراموش مکن وقت دعای سحر، با نسیم به طور کلی و با باد و با باد سبا اونقدر انس داشته، اونقدر از او یاد کرده، اونقدر در بارون سخن گفته، تقریبا نقشی مثل دریا رو در شعر مولوی شما برای باد در شعر حافظ میبینید. نسیم و باد، این نسیم یا باد در واقع نمادی از روح هست، نمادی از عالم ارواح هست، حمل کننده عطر است، عطر گیسوی یار، عطری که در واقع عین پیامی است که از طرف یار به شما میرسد، حامل اون پیام، اون پیام رسان عبارت است از نسیم. من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. ای سبا سوختگان بر سر ره منتظرند، گر از آن یار سفر کرده پیامی داری. بارها در باب نسیم و باد و اینکه پیام رسانی می کند سخن گفته از حافظ و برای یک نفر عارف، و البته حافظ رو چندان در این کاتگوری نمیتوان گذاشت، باد از اون حس که مسافر است خیلی موجود مهمی است. چون سلوک معنوی سفر است دیگه. شما وقتی که پا در سلوک معنوی میذارید یک مسافری، مسافر الالله. باد یه موجودی است که اصلا همیشه در سفره. گفت منم که هر که مرا دیده در سفر دیده، اصلا غیر از سفر جای دیگه ای پیداش نمیشه. بله، این شعری که خوندم براتون البته تو این کانتکست نیست، ولی ما یکی از برادران افغان همزمان و معاصر ماست، فوق العاده زیباست. اتفاقا تو پرانتز اینو عرض میکنن، افغانی هایی که از ایران تقریبا بیرون راندنشون و خب چون جمعیتشون زیاد شده بود، حالا بنابر هر مصلحتی از تعداد زیادی از اونا خواستن که ایران رو ترک بکنن. یکی از شاعران افغان به نام کاظمی این شعر رو گفته که منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در سفر دیده، تلسم قربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره‌ای که تهی بود بسته خواهد شد. تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم. این هم شعر این شاعر. اما اینی که آدم ببینه کسی که هر کی او رو دیده در گذر دیده، هر کی او رو دیده در سفر دیده، فقط این رانده شدگان افغان نیستن، نماد بزرگ و مهمشون باد است. باد اصلا به تعبیر اخوان ثالث میگوید بوی آن گم شده گل راز چه گلبن خواهم، که چو باد از همه سو میدوم و گمراه، همه سر چشمم و از دیدن او محرومم، همه تن دستم و از دامن او کوتاهم. باد یک دونده است، دونده ای که هیچگاه نمی ایستد. شعر سهراب سپهری یادتونه که عبور باید کرد و من مسافرم ای بادهای همواره، مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید. باد مسافر همواره است، همیشه می دود و این بهترین پدیده است که می تواند روح یک سالک عاشقی رو که همواره در راه است و در سفر است به شما نشان بدهد. نه اینکه مولانا از باد و نسیم سخنی نگفته باشه، گفته، اما مطلقاً اون جایگاهی رو که حافظ به نسیم داده و به باد داده در مثنوی و دست مولانا شما نمی بینید. نمی دارم که قصه از چه قرار بوده، سؤالی است. مولوی البته به عطر، به بوی خوش خصوصاً فوق العاده توجه داشته و اون رو در حقیقت نوعی پیام می دانسته، اما اون پیامبری رو که عبارت باشد از نسیم یا باد چندان مورد توجه قرار نداده و ذکر او رو در اشعار خودش نیاورده. یکی از مهمترین مواردی که قابل ذکر همین قصه ایست که شما شخص طالب وقتی که به طلب مقصود روان می شوید می گوید مثل یک صیادی است که دنبال آهو می دود. همچو صیادی پی اشکار شد، پای آهو دید و بر آثار شد. به دنبال شکار آهوی نشان گامهای آهو رو می بینید، از روی اون نشان پا می دوید و به دنبال آهو می رود. چند گاهش گام آهو رهبر است. تا یه جایی این نشانهای پا شما رو به دنبال خودش میبره و راه رو به شما نشان میده. بعد از آنش ناف آهو در خور است. همین که نزدیکتر میشید به آهو دیگه کاری به نشان پاش نداره، حالا دیگه بوی عطر نافه آهوست. او از اونجا شما رو به دنبال خودش میکشه. این عطر وقتی که میپیچه دیگه شما به نشانهای دیگه حاجتی ندارید. این است که مولوی میگه زاد دانشمند آثار قدم، زاد صوفی چیست انوار قدم. میگه دانشمندان جای پا رو نگاه میکنن ببینن کی از اینجا رد شده، اما اونو میگیرند و میرن جلو تا به مقصد برسن. ولی کسانی هستن که لازم نیست به این نشانه فکر کنن، نشانه های دیگر هم هست. یکیش همون عطره که جان شما رو هم مست میکنه و بی اختیار شما رو به دنبال خودش میکشانه. ما رسیدیم به آهو، زود رسیدیم، نمیخواستم برسیم، اما چون رسیدیم به آهو بعد نیست که همینجا نزد این آهوان زیبا چشم یه توقفی بکنیم و سخنی بگوییم. ببینید آهو هم از اون جانوران بسیار محبوب مولانا بود. خب نزد حافظ میدونید آهو به خاطر دوتا چشمشه دیگه، و آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، و ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. چشمان آهو، حالا by the way اینم تو پرانتز بگم، بیزوقی شاعران عرب اینه، ما در شعر فارسی آهو و چشم آهو خصوصا چشمهای زیبای آهو برای شاعرانمون مهم بوده. شاعران عرب همشون از چشم گاو سخن می‌گن. وقتی که از چشمان معشوق خودشون سخن میگن حقیقتا عرض میکنن صریحا عیون المها بین الرصافت والجسری جلبن الهوا من حیث ادری ولا ادری. عیون المها یعنی چشمای گاوی. این رو چشم معشوق خودشه. میبینید دیگه جمال شناسی و سایکولوژی اجتماعی چقدر فرق میکنه. حالا بیاییم سراغ مولانای خودمون و آهوی زیبایی که این همه دل مولانا رو رو بوده بود. وقتی که از شمس تبریزی یا اصولا از اون معشوق بینام خودش سخن میگه، همون آهو و عطر آهوست که برای اون مطرح است. در یکی از غزلهای دیوان شمس، چون شبم نومید از اون آهو که بویش دم به دم در طلب میداردم، از بوی و از بویایی که شبد موسا بیاموزم یهودی را تمام، ور شبد ایسا بگیرم ملت ترسایهی، خون چومی جوشد پنش از شعر رنگی میدهم، خرق خون آلوده بینی جام خون پالایهی. آهو رو میبینید، میگه من از ناف اون آهو، از عطر اون آهو هیچگاه نومید نمیشم، همواره با من خواهد بود و همواره من رو مست نگاه خواهد داشت. اما آهو نزد مولوی یه خصلت دیگری هم داره و او اینکه اگر شیری به او حمله کنه یا در مقابل او ظاهر بشه، این آهو میخکوب میشه، اصلا خودش رو فراموش میکنه، گویی که خودش دیگه وجود نداره، مثل اینکه اصلا در وجود شیر محو میشه. خیلی این نکته مهمه، این رو مولوی تقریبا میشه گفت از کلیله و دمنه گرفته، ولی بارها روی این مانور داده، بارها درباره او سخن گفته. اینجا دیگه عطر آهو و کنار رفته، وجود ضعیف آهو، وجود لطیف آهو که در مقابل هیبت شیر مستصبع میشه، یعنی مجذوب میشه، مرعوب میشه و از خودش دیگه نشانی باقی نمیمونه، در اونجا این ویژگی آهوست که ظاهر میشه. ببینید مولوی ده ها مثال را آزموده، در مثنوی آورده برای اینکه بگه که عاشق چجوری محو معشوق میشه، چجوری خودش رو در او در میبازه. توجه میکنید چندین مثال، مثال ها که های ابتکاری است حقیقتا، بعضیش اساسا فیلسوفانه است، یعنی میشود تأمل کرد درباره اونها و ذهن این مردی که این همه جوال بوده و از جاهای مختلف این مثال ها رو میآورده باید ستود واقع. جمله هست از ابوالحسن خرقانی که میگفت صوفی آن بود که نبود. خیلی جالبه تعریف صوفی اینه، صوفی آن است که نیست، صوفی آن بود که نبود. مولوی همین رو گرفت، گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست، یا نیست یا اگرم هست باز نیست. یعنی اصلا مشخصه یک صوفی حقیقی و راستین این است که نیست، یعنی از وجود او، از خودی او، از تکبر او هیچ چیزی باقی نه، همه رو در باخته است در معشوق خودش و در مطلوب خودش. بعد وقت مثال‌های زیادی میزنه در باب اینکه چگونه شخص میتواند به این حالت برسه. میگه نزد شیری آهوی مدهوش شد، هست او در هستیش روپوش شد. دوباره مایندیو کلمه روپوش که براتون گفته بودم، هستی آهو میره توی هستی شیر، هستی شیر روپوش هستی آهو میشه، یعنی گویی که دیگه آهوی وجود نداره، این در دل او رفته و تماما شیر شده، چنان شیر میگیره آهو رو که آهو آهو بودن خودش رو فراموش میکنه، گویی که حتی شیر اونجا به جای آهو نشسته است. اینطور آهو از شیر و هیبت شیر پر میشه. نزد شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. بعد میگوید که این مثال عاشقان بر کار رب، ناقصان بر کار رب، جوشش عشق است نز ترک ادب. وقت مثال دیگری میزنه، اون مثال دیگرش فوق العاده است، میگه مات زیدون، زید اگر فاعل بود، لیک فاعل نیست کو عاطل بود، او ز روی لفظ نحوی فاعل است، ورنه او مفعول و موتش قاتل است. ملاحظه کنید من اگر یک گزاره ساده‌ای به فارسی بگم که حسن مرد، اینجا فاعل کیه؟ حسن است. فعل چیه؟ مرد و مرده. خب پس اینجا یه فاعلی داریم که جناب حسن، ولی اتفاقا ما میخوایم بگیم دیگه فاعلی باقی نموند. مولوی داره اینو میگه، میگه او ز روی لفظ نحوی فاعل است، به لحاظ گرامری این آقا فاعله، ولی فاعل نمون، فاعل چه؟
کوچنان مقهور شد، فاعلی ها جمله از وی دور شد. اصلا مرگ اینو چنان از میان برد که همه فاعلیت ها از او ستانده شد. کدوم فاعل؟ ما فقط اسمشو میاریم از روی لفظ نحوی. به همین دلیله که میگه وقتی میگیم درویش هست، وقتی که میگیم آهو در مقابل شیر هست، این هست و این گزاره هایی که اینجوری درست میکنیم فقط به لحاظ گرامری فاعل و فعل داره، به لحاظ واقعی فاعلی باقی نمانده است. او از خودش دیگه نشانی به جا ننهاده است، تماما معشوق به جای او نشسته است و وجود او رو از خود پر کرده است. اون که میگفتن بی خودی، دقیقاً معناش همین بود دیگه، نه اینکه بی خودی، معناش این بودش که گویی دیگری که از شما خودتر است به جای خود شما می نشیند و شما رو پر می کند و یک هویت و شخصیت تازه‌ای به شما می بخشد. لذا آهو که این همه نزد مولانا عزیز است، این همه از او سخن می گوید، اینقدر او رو ستایش می کند، حتی گاهی پیامبران رو به صورت آهوان در می آورد و مثال آهو رو برای پیامبران می زند، به خاطر این استش که دو تا خصلت در آهوان هست. یکی این که عطر می پراکنند، که این عطر در واقع رمز مستی است و آدمیان رو مشامشون رو با معطر کردن به آستانه جهان ارواح می برد. دومی این که آهو نماد مجذوب شدن و مرعوب شدن و بی خود شدن و در وجود محبوب فرو رفتن و از خود چیزی به جا نگذاشتن است. یک چنین آهو صفتی هست که میتواند مورد ستایش مولانا قرار بگیرد و آهو رو در صدر حیواناتی بنشاند که در مثنوی شما اونها رو میبینید. خب حالا که از آهو گفتم و از شیر، نوبت اینه که قدری هم از شیر بگیم و کم کم دیگه وقت من هم رو به پایان است تا بقیه رو هم بگذاریم برای نوبت بعد یا برای گوگل کردن شما که در حال فراموش نفرمایید. شیر از دیگر نمادهاییست که در مثنوی بسیار به کار رفته است. باز هم شما کافیست که به دیوانهای شاعران دیگه، من اشاره نمی کنم، مراجعه کنید. برای مولوی شیر نماد خداوند است البته و حیوان بسیار قوی است که سلطان جنگل است، همون اعتباراتی که گذشتگان داشتند و حیوانات دیگر رو میتواند زیر دست خود بکنه، بی اعتنا به جان بقیه است، اونها رو میتواند بدرد بدون اینکه احساس گناهی بکند، احساس یک عمل غیر اخلاقی بکند، یعنی در اون سطحی و در اون جایگاهی که خداوند قرار داره عمل غیر اخلاقی وجود نداره. هرچه اون خسرو کند شیرین کند و یک جانوری مثل شیر علی رغم عظمتی که دارد هیچ امر خلاف اخلاقی از او سر نمیاد، مخصوصا که شیر مست باشد. یعنی حالا یه وقت شیر هوشیار داریم، اگر شیر مست باشه وقتی که ببینید از او چه برمیاد و چه انتظاراتی میتوان از او داشت. این در واقع چیزی بود که نه تنها نزد مولانا بلکه عارفان دیگر هم میگفتن وقتی که خداوند رو گاهی تجربه میکردن به سوی به صورت یک شیر تجربه میکردن. باز براتون بخوانم از مولوی، میگه در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را میکند بی خورد و خواب، که بیا من باش یا هم خوی من، تا بیابی در تجلی روی من. ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. نسبتی، یکی از نسبت هایی رو که بین آدمی و هستی بیکران یا خداوند برقرار میکنه این است که ما آهوان لنگ که پای دویدن نداریم و او شیر شکارگری که همه جور تسلط بر ما دارد، میتواند ما رو بدرد، میتواند با ما مهربانی بکند، میتواند ما رو در آغوش بگیرد و میتواند ما رو از خود براند، همه جور رفتاری رو مجاز است که با ما انجام بدهد. شیر خوش بسوزین خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است، تا نسوزم که خورک گردد دلش، ای دل من خانگاه و منزلش. شیر مست به اعتباری که مولوی از او یاد میکند عبارت است از خداوند در اون به هر حال عالی ترین مقام پرمهابتی که دارد و اعتنایی که به هیچ کس نمی ورزد. این شیر البته مهربان هم می شود و می تواند که با رعایا و زیردستان خودش به مهربانی رفتار کند، ولی در اصل نماد هیبت و عظمت و استغناء خداوندی است. شیر به این معنا در سراسر مثنوی به کار رفته و اهمیت زیادی که داره به خاطر این است که قوت بسیاری کسی چون مولوی برای او قائل است و از همه مهمتر این که ضمن داستانهایی که نقل میکنه که خیلی طولانی است که اعتنای حتی به مشورت این و اون ندارد و سلطنت یک تنه و یک سواره‌ای میکند که کسی رو در سلطنت خودش هیچ وقت شریک نمیکند. از موجودات مهم دیگری، ببخشید، نماد دیگری که مولوی از او زیاد یاد نمی کند، این رو هم بگم تا این لیست ما تکمیل بشه، یکیش کوه بود، یکیش باد بود. نماد سومی که مولوی از او زیاد یاد نمی کنه نماد می است یا نماد شراب است. دیگه حاجت به گفتن نیست، شما دیوان حافظ رو باز کنید و هر صفحه‌اش بدون استثناء بارها نام باده و می و شراب و خمر و همه اینجور چیزها رو میبینید. اصلا این مهم نیست که ما اینجا فتوا بدیم که حافظ مثلا میخواره بوده یا نبوده، اساسا این حرفا مطرح نیست و اهمیتی نه به لحاظ تاریخی نه به لحاظ عرفانی فلسفی کلامی اخلاقی هیچی نداره. اونی که مهمه این استش که حافظ شاعره دیگه، شاعر اساسا با نمادها و با قوه خیال سر و کار داره، اساسا به واقعیت امر و به عالم خارج اینا نباید شما توجه کنید، شاعر است و همه اینها رو شاعرانه به کار میبرد، نه عالمانه، نه مورخانه، نه فیلسوفانه، هیچ کدام. چرا نماد می نزد حافظ اینقدر اهمیت پیدا کرده در حالی که نزد مولانا این نبوده؟ باز هم برای من خیلی روشن نیست، ولی هرچه که هست به هر حال مولوی این چنین است. بازم نمیگم از می استفاده شاعرانه نمی کنه، ولی اونقدر راحت درباره او حرف میزنه که برای شما کمترین گمانی باقی نمیگذارد که وقتی که از می سخنی میگوید قطعاً مراد او به تعبیر خودش از باده های الهی است یا باده های آسمانی است. شاد اون مستان که چون می می خورند عقل های پخته حسرت می برند. اون چنان مستی مباشه بی خرد که به عقل آید پشیمانی خورد، بلکه زان مستان که چون می می خورند عقل های پخته حسرت می برند. قطره از باده های آسمان برکند دل راز خود و از ساقیان تا چه لذت ها بود املاک را و از جلالت روح های پاک را. و بعد از اینجا خیلی از این نکته مولانا خیلی بهره و حظ روحی میتواند، میگه چون که مستم کرده ای حدم مزن. در شرع، در شریعت و در فقه خب مستان رو باید حد بزن، شراب میخورن، تازیانه بزن، اما نه هنگام مستی، وقتی که هوشیار شدن تا به بخره اون مزه تازیانه رو ببرند در حال مستی. گفت چون که مستم کرده ای حدم مزن، شرع مستان را نیارد حد زدن. چون شدم هوشیار اونگاه هم بزن، که نخواهم گشت خود هوشیار من. از اون شرابی که من خوردم دیگه هوشیاری حاصل نخواهم کرد، تا قیامت در مستی باقی خواهم کرد. برای شما جای تردیدی باقی نمیگذارد که مولانا حتی از نماد می هم اگر گاهی استفاده کرده است، می است که به صراحت درباره او سخن گفته است و نشان داده است که در او چه می جوید، در او چه می خواند و چه معنایی را از او اراده می کند. و البته تا توانسته است در این زمینه با محدودیت سخن گفته و چندان افراط نورزیده است، در حالی که واقعا اگر می رو از حافظ شما بگیرید تقریبا گویی که نطق او رو کور کرده، گویی که دیگه راهی برای سخن گفتن برای او باقی نگذاشته اید. خب من تا اونجایی که امروز فرصت ما اجازه میداد پاره از این سیمبول ها رو بیان کردم، امیدوارم که نوبت آتی پاره های دیگری رو برای شما بیان کنم و از این طریق راهی به دنیای مولانا بهتر باز کنیم. من فقط در پایان سخنم همین رو اشاره میکنم، کافیست شما با دریا انس بگیرید و از دریا اشارهی بپذیرید، بدونید که از این طریق شما دارید اندک اندک وارد دنیای مولانا میشید. فقط خوندن مثنوی نیست، کنار دریا رفتن و به این عنصر یا این پدید از پدیده های طبیعت توجه ویژه کردن، نکته هایی رو که مولانا در باره او گفته به یاد داشتن، به یاد آوردن و در دریا دیدن و با دیگری گفتن و بلکه نکته های تازه کشف کردن، آمادگی بخش ورود در مسیر سلوک روحانی مولاناست. و سلام علیکم. والا داستان بلندی است در این که مولوی ارادت به عطار می‌ورزیده هیچ تردیدی نیست و اصلا برای این که ما مولانا رو خوب بفهمیم دست کم به طور سوری ما سه نفر رو مقدمه بر مولانا باید بشناسیم و آثارشون رو بخوانیم، یکی سنایی است، یکی عطار و سومی غزالی. این سه تا تأثیر بیچون و چرا بر اندیشه ها و بر اشعار مولانا داشتند، بر افکار او داشتند، نه فقط او بلکه سازنده محیط دوران او بودند. چون در احوال مولانا نوشتند که شاگردانش نزد او آمدند و گفتند که در جلسات و حلقه های صوفیان اشعار عطار خوانده می شود ما میخوایم از شما خواهش میکنیم که بر قیاس اشعار عطار برای ما هم شعرهای بسرایید که از این پس در حلقه های صوفیان خوانده شود، که گفتن مولانا از امامه خودش برگ کاغذی بیرون آورد و گفت بله من خودم هم به همین فکر بودم و تا کنون 18 بیت سرودم که همون ابیات آغازین مثنوی دفتر اول است و بعد از اون دیگه سروده شدن مثنوی شروع شد. در شعرهای خود مولوی هم هست که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. خودش اعتراف میکند که من راه رو به راه اونها هستم و دنبال روی اونها هستم و هموارم به او حرمت مینهاد. و البته اگر که کسی در مقام مقایسه باشه، خب وزن مثنوی همون وزن منطق طیر عطار است و از او حتی به لحاظ وزنی هم بهره برده. پاره ای از داستان هایی که عطار در منطق طیر و کتاب های دیگرش داره، تو تذکرت الاولیا داره، اینها رو مولانا برگرفته و به صورت شعر درآورده و استنتاجات بسیار کرده. لذا جایگاه عطار نزد مولانا بدون تردید جایگاه بلندی است. اتفاقا یکی از نکته های خیلی جالب برای من این بود که از مثال یا از نماد سیمرغ که مهمترین نماد نزد عطار، مولانا استفاده زیادی نکرده. توجه فرمودید سیمرغ برای عطار مخصوصا در منطق طیر همه چیزه. یکی از بهترین مثال هاست برای اینکه چگونه سی تا مرغ که میخوان برن به دیدن سیمرغ آخرش متوجه میشن که سیمرغ خود همین سی تا مرغ بود. ولی در واقع داستانی که به بهترین وجهی نشان می‌دهد که هر چیز که در جستن آنی آنی، اونی رو که می‌خوای نهایتاً خواهی دید که خودت همونی، خودت با طلب به او بدل می‌شوی. توجه می‌کنی گر در طلب جستن جانی جانی، گر در طلب جستن کانی کانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آنی. یعنی با این جستجوگری، با این طلب رفته رفته خودت به اون مطلوب میرسی، خودت اصلا بدل به اون مطلوب میشی، خودت به تدریج میفهمی که اصلا اون مطلوبی که میخواستی در خودت بود و تو در بیرون جستجو میکردی. او گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این همونه. اما مولوی از قضا قصه سیمرغ خیلی براش اهمیتی گویی نداشته. نماد سیمرغ، کلمه سیمرغ به کار رفته گاهی، اما نماد سیمرغ خیلی خیلی کم مورد استفاده مولانا قرار گرفت. یعنی 100% این چنین نبوده که به راه او بره. دومم این که البته مولوی در مقام بیان در مقابل شکافتن موضوع و مسئله الحق و الحق بسی تواناتر از عطار است. یعنی یه داستان کوچکی که عطار مثلا ممکنه تو 10 بیت بگه و نتیجه گیری هم بکنه و پرپندش رو ببنده و تمام بشه، وقتی به دست مولانا میفته یه دفعه ممکنه 1000 بیت بشه. از جای جای اون قصه، اون قصه عامیانه و بسیار ساده و بازاری، شما میبینید چه معانی بلندی رو این مرد استخراج میکنه. و همونیست که خودش میگه کاملی گر خاک گیرد زر شود، ناقص ار زر برد خاکستر شود. خاک رو به دست می گرفت، تبدیل به طلا می کرد. واقعا کیمیاگرانه این چنین کار می کرد. من البته اگر یه داوری فروتنانه دیگری هم بخوام بکنم، این است که مولوی کلن در بلاغت در زبان فارسی شعرش بسی بهتر و فاخرتر و بلیغتر از شعر عطار است. سستی های در شعرهای عطار هست که در مولوی دیده می شود.
خیلی متشکرم جناب سروش، با این صحبت می کردین و شکلی اون راهی که شاید در گوگل همیشه سرچ کرد متقابلا از روی نگاه عاشقانه به دنیا و به حقیقت میشه کاملا حقیقت اون از نگاه عاشقانه میشه باز کرد و بصیرت این جهان رو دید. شما تو صحبتاتتون از ذهن صحبت کردید، چه فرقی بین ذهن و عقل و خرد می‌بینید در این بحث صوفیان؟
ببینید من البته کلمه ذهن رو در کلمات خودم به معنای بسیار متعارف و عادی او به کار بردم، هیچ نظر به دقائق و اون ظرافتی که در فلسفه در این باب وجود داره نداشتم. الان که شما داشتید طرح سوال میکردید، من با خودم داشتم فکر میکردم که اصلا کلمه ذهن در اشعار مولوی به کار رفته یا نرفته، یعنی از همون هایی که باید گوگل کرد و حقیقتا هرچی فکر میکنم به یاد نمیارم. مولوی اتفاقا از اون کسانی که کلمه مغز رو زیاد به کار برده و این خیلی جالبه، چون شاعران ما هرچی میخواستن بگن در باب فهمیدن و ادراک اون رو نسبت به قلب میدادن، قلب ادراک میکنن، قلب میفهمد. اصلا یک اختلافی بود بین فیلسوفان که مرکز ادراک قلب است یا مغز است. خیلی از فیلسوفان تمایل نشان میدادن به این که بگویند که مرکز ادراک قلب است. در خود حافظ هم شما ببینید خیلی که کلمه مغز که اصلا به کار نرفته، یکی دو جا کلمه دماغ رو به کار برده است که به همون معنای مغزه و اونم خیلی کانتکست های مثبتی نیست. تو سیاه کمبه ها بین که چه در دماغ دارد مثلا. اما مولوی کلمه مغز رو خیلی به کار برده و درست به معنای مرکز ادراک، چون که مغز من ز عقل و هوش توهیست، از گناه من در این تخلیط چیست، نه گناه او راست کو هوشم ببرد، عقل جمله عاقلان پیشش بمرد. مولانا کلمه مغز رو بیشتر به کار میبره و اونجا رو مدرک مرکز ادراک میدونه و عقل و هوش و همه اینها رو هم اتفاقا جایگاهش رو اونجا میدونه. توجه کردید؟ گاهی هم کلمه سر به کار میبره، البته سر هم باز به اعتبار همین که مغز در سر است دیگه، زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل میبرد. عقل در سر است، مغز در سر است، هوش در سر است و امثال اینها، که اینا همه جایگاه فکره البته و فکر هم معنای متعارفی داره، یعنی رسیدن از مجهول به معلوم. بالاخره شما فکر میکنید، حرکتی میکنید که مجهولی رو برای خودتون معلوم بکنید، معنای فکر. اما اینکه آیا مولوی مقامهای بالاتری از فکر کردن رو هم قائل بوده یا نبوده که جایگاه دیگری داشته باشه و لزوماً جایگاهش مغز نباشه، والا به نظر من تمام مکتبش گواهی بر این امر میده، چون او قائل است که ما دو جور عقل داریم، عقل جزوی داریم و عقل کلی داریم. عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست، قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. عقلی که در آدمیان عقل جزوی نامیده میشه، یعنی خرده عقلها به اصطلاح که در سرها و در مغزها وجود داره، اما اینها نمیتونن درک کلان از هستی داشته باشند، عقل استخراج نیستن به قول مولانا. و کسی میتونه اون درکهای کلان رو داشته باشه که از غیر مسیر عقلانی که همون مسیر الهام باشه و وحی باشه برود و به یک بینش‌های خیلی بزرگ و کلان و وسیع در باب هستی برسد. این خلاصه مطلبه. اما دیگه بیشتر از این اگر بخوایم بریم، یه نکته هم اضافه می‌کنم و اون که در واقع مولوی زیاد فکر کردن و زیاد اندیشه کردن رو هم نمی‌پسندید. اونا آدم زیادی توش بره و از چیزای دیگه غافل میشه. مثالی هم که می‌زد میگفت عقده را بگشاده گیره منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. آدم بشینه دلش خوش باشه که یه کیسه ای رو گذاشتن جلوش، گره های کور سختی به این کیسه زدن، گفتن به شما جایزه میدیم، به به میکنیم، ستایشتون میکنیم، کف میزنیم اگه این گره ها رو واکنیم. شما هم بشینید یه سال دو سال وقت صرف کنید، حالا که دسته گره ها رو باز کردید کیسه خالیه، گره حالا وازم نمیشد فرقی نمیشد. خدا شاهده یکی از بهترین مثال هاییست که مولوی زده. حالا غزالی جایی تو کلماتش میگه، میگه که از من این نصیحت مجانی رو بپذیرید که بعضی از گره گشایی ها یاوست و فقط تزیع عمر است. مولوی هم درست همه حرف رو داره میزنه، یه عقده را یعنی گره را بگشاده گیره منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. آخرش ببین تازه کیسه تهی، اقلا میخوای گره باز کنی، گره ای رو باز کن که توی کیسه چیزی باشه که وقتی باز کردی چیزی گرفت بیاد. وقت میگه چی؟ میگه اون گره اینه، گره ایست که بر وجود خودت خورده. ما آدمیان موجوداتی هستیم که چندین قفل بر هستی ما زده شده است، اینقدر گنجینه ها در ماست که اگه کشفش کنیم هر کدوممون سلطانیم برای خوده. اما به قول مولوی بر سر گنج از گدایی مرده ای، گدایی و فقیری و تهی دستی، اما نمیدونی که تو وجود تو هزار تا گنج وجود داره. باید راه باز کردن اون قفلا رو بشناسی. توجه میکنه فاصله تو با اون گنج ها عبارت است از فاصله یک قفل، یک گره که باید گشوده شود و شما ببینی که چقدر ثروتمندی. به همین سبب در واقع حرف مولانا این استش، اگرم میخوای گره گشایی کنی، گره وجود خودت رو باز کن. عقده ای کان بر گلوی توست سخت، که بدانی تو خسی یا نیک بخت. جان جمله علم ها این است، این که بدانم من کیم در یوم دین. صد هزاران فصل داند از علوم، جان خود را می نداند اون ظلوم. داند و خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. یه کسی همه چیزا رو میشناسه، خودشو نمیشناسه. قیمت همه چیزو میدونه، قیمت خودشو نمیدونه. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. خودتو فراموش کردی، قیمت خودتو نمیدونی، ارزان فروختی خودت رو. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. این در واقع توصیه مولاناست که اگرم فکر میکنید، اگر گره گشایی میکنید، اگر دنبال گنجی روانید، این گنج در دل خودت. مثال رجون اینجا اسم عطار آمد، مثال خیلی زیباش اینه که میگوید که یک پادشاهی خواب بود و در خواب میدید که عمله است، کارگره، و او رو به کارگری کشیدن. زجر میکشید در خواب و در خواب آرزو میکرد که ای کاش من سلطان بودم، ای کاش پادشاه بودم، ای کاش زیر دست نبودم، ای کاش کسی به من فرمان نمیراد. میگه فاصله او با پادشاهی فقط فاصله خواب و بیداری است. این فقط بعد از خواب بیدار شد تا ببینه واقعا پادشاهه. اصلا این حسرت کشیدن ها دیگه نیست، این آرزوها دیگه لازم نداره. تمام حرف اینه میگه که ماها خوابیم، فقط اگه بیدار بشیم میبینیم هم پادشاهیم، هم نزدیک خداوندیم، هم همه چی هستیم. و اون تلنگر، اونی که گفتم، اون کاری که عارف میکنه این نیست که مغز شما رو انباشته کنه، بلکه همت شما رو تحریک میکنه، تشجیع میکنه که شما تکون بخورید. کار اصلیشون اینه، درست مثل یک کسی که مشتی به آدم میزنه، اون از خواب بیدارش میکنه. دم گوش آدم خواب که استدلال نمیکنن که به این دلیل از خواب بلند شد، فقط تکونش میدن و اونم بیدار میشه. واقعا عرض میکنم کار پیامبران این بود، کار عارفان این بود، بیشتر رو اراده مردم کار میکردن، اون رو تقویت میکردن، یاد میدادن که از خواب بیدار بشن. و وقتی که بیدار بشی بعد میبینی که باز مثال دیگه خود مولوی داره، میگه تشنه‌ای کنار رود آبی خوابش رفته بود، تشنگی چنان او رو میسوزند که در خواب آرزو میکرد یه قطره آب بده. میگه فاصله تو با آب باز بیدار شدن، بیدار شو ببین کنار دریای آب، فقط این خواب تو رو از او باز داشته. و امثال این ها دیگه حرابه.
شما اشاره کردیم به مفهوم دریا و خشکی از نظر مولوی. به نظر من یکی این دوتا مفهوم در واقع دوتا دید از دنیای کنونی ماست، از دنیای ماست، و این خب خیلی متفاوت با غزالی که در واقع مثلا مفاهیم رضا فیزیکی اینا کاملا این مفهوم این دنیایی نبوده. برای به نظر من دید گرایشی بود این که دوالیزم در واقع نوعی کمرنگتر شده وقتی به مولوی رسیده. خواهم ببینم آیا یه همچین گرایشی مثلا در بین فیلسوفا مالا گره گوشه های به جهان بوده که مثلا اونا فلسفه ای رو بیارن که روی نمادهای متافیزیکی بیشتر نمادهای در واقع درونی باشن تا اینکه یه سری نمادهای بیرونی باشن.
من خیلی متوجه یعنی اون عمق سوالتون نشدم درست، یه گمانی میزنم ولی خیلی متوجه نیستم، اگه یه دکی تو جمله اضافه کنید بهتر میفهمم.
به نظر میاد که وقتی مولوی داره میگه از دریا، مفهومش مثلا بعد از مرگ نیست، مفهومش تو همین دنیا است، مفهومش اینه که شما به این دنیا با یه دید دیگه نگاه کنید، معنی این دنیا رو پیدا میکنید و اون براتون دریاست، در صورت که یعنی در واقع با همین دنیا رو با یه دید دریا نگاه میکنه، با یه دید دیگه میشه خوش.
من البته نگفتم که منظورش جهان پس از مرگه، این گمان نمی کنم در سخنان من بود، ولی چرا من عرض کردم که احتمالا مراد مولانا جهان سوپرنچرال ماورای طبیعت است، جهان برتر از طبیعت است. این برترم خب هممون می دونیم برتر به معنایی نیستش که ارتفاع بیشتری داره، یه جای دیگریست. این برتر نسبتش با این عالم نسبت دو تا عالمی که یکی در دل دیگری است، فاصله هم در واقع از همدیگه ندارن. اتفاقا مثال خیلی خوب خود مولوی اینه، میگه شما وقتی که از حالت جنینی و از رحم مادر بیرون میاد و به این دنیا میاد، خب وارد دنیای تازه‌ای میشید، ولی یکی از کشفهایی که میکنید که میبینید که قبلا هم تو همین دنیا بودید، نه اینکه واقعا وارد دنیای دیگری شدید، قبلا هم تو همین دنیا بودید در شکم مادر، فقط نمیدیدید که در این دنیا هستید. حالا که اومدید میفهمید که هم قبلا توی این دنیا بودید هم حالا توی این دنیا. وقتی هم به جهان دیگر میرید، حالا هر جهانی باشه، اونجا میفهمید که بازم قبلا هم تو همون دنیا بودید، فقط مثل اینکه یه بار دیگه متولد شدید، یه حجاب دیگه از پیش چشم شما برداشت. یعنی همه الان که بنده شما اونجا نشستیم در همون عالم دیگر هم هستیم، این دوتا فاصله این چنین، فاصله شون فاصله معرفتی است، یه حجابی است که پیش چشم است و وقتی که برداشته شود آدم اون رو میبینه، یعنی پس از حجاب. این که اون دفعه عرض کردم گفت بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، ما فقط یه جور چشم میخوایم برای اینکه همون حقیقت رو بهتر ببینیم. لذا جهان دیگر هم اگر باشه جهانی است که هم اکنون هم ما در او هستیم و این جهان هم کاملا و کلا در دل او جا داره. اما اینکه نماد اون جهان دیگر رو دریا گرفته، من فکر میکنم خب خیلی هوشمندانه این کار رو کرده دیگه، اون نه اینکه همین دنیا باشه، گرچه این دنیا و اون دنیا چون گفتم چنان در هم تنیدند که یکی از دیگری نمیشه جدا کرد، اما اون جهان دیگر رو چرا دریا گرفته؟ به همون دلایلی و به همون معانی و اشاراتی که عرض کردم، که یه جهانی است که بسیط است، بساطتی داره، بیرنگ است، بیصورت است، بیکران است و مشخصاتی داره که توی این دنیا دیده نمیشه. و در این حال چون که توی این دنیایی که ما هستیم همین یک تمایزی یا یک کنتراستی بین خشکی و آب و دریا هست، روی این آب خیلی تأکید گذاشته برای اینکه همین دید رو بازتر کنه و با آدم بیاموزاند که جور دیگری میشه فکر کرد. من یه وقتی با یه فیلسوف اتفاقا در ایران با هم دیگه صحبت میکردیم راجع به تعریف ماده و این و اون، من به ایشون گفتم که شما ملاحظه کنید اگه واقعا شیشه تو این دنیا نبود، اینکه یه ماده‌ای داریم که از این ورش میشه اون ورش هم دید، شما ها تو تعریف ماده میگفتید حتما تیر است. توجه میکنید اینکه شیشه پیدا شده تو این عالم چشم ما رو باز کرده که ماده شفاف هم میشه داشت. خیلی این مهمه که آدم یه فرم دیگری از وجود رو اصلا ببینه یا نمادی ازش ببینه و بعد معرفی بکنه. من خودم به دلیل همین علاقه و ذوق فلسفی که داشتم وقتی شیمی میخوندم تو لندن، من رساله فوق‌لیسانس هم درباره شیمی در حلال‌های غیر آب نوشتم. از اونجا بود که شاید دوستان شیمیستی ما اینجا داشته باشیم که خوب می‌دونن من چه میگم، چون 90-95% شیمی که ما همه می‌خونیم در دانشگاه شیمی آب دیگه نمیگیم، اما شیمیست در آب وقتی میگه چیزی رسوبه یعنی در آب رسوب میکنه، میگیم محلوله یعنی توی آب محلول، میگیم اسیده یعنی تو آب اسیده، میگیم بازه، یعنی توی آب بازه. شما اگر وارد حلال های غیر آب بشید پاک، این شیمی عوض میشه، چیزایی که رسوبن اونجا حلن اونا اصلا یک دنیای دیگه میشه، واکنش ها همه از جنس دیگه میشن، اندیکاتورها جونای دیگه، اصلا همه چی عوض میشه. من از اون موقع واقعا به این نماد و به این کار مولوی خیلی ایمان آوردم که شما یه نحوه دیگری، یه عالم دیگری رو باید پیش چشمتون باز کنید. گاهی شما بختیارید و این نماد یا اون عالم دیگه پیش چشمتون باز میشه تا بفهمید که همین که عرض کردم، این جهان تنها جهان ممکن نیست، یک جهان ممکن است. مولوی در واقع به خاکیان میگوید عالم همش خاک نیست، آبم هست. منتها شما از این قیاس بگیرید، آب را دیدی نگر در آب آب، و آب آبم داریم. نور را دیدی نگر در نور نور، و همینطوری لایه به لایه شما جلوتر برید، هی افقهای تازه‌ای رو کشف خواهید کرد و مناظر جدیدتری پیش چشم شما گشوده خواهد شد. خداوند جان و خرد. ببینید خب البته فردوسی که همون خداوند، ولی این سوال در مورد مولانا سوال خیلی جدی است. من درباره این مطلب جا جا سخن گفتم، اکنونم خیلی به اختصار خدمتون عرض میکنم. بله، مولوی با بشنو شروع کرده، نه فقط دفتر اول رو، همه شش دفتر چنان شروع شدن که در هیچ جا نام خدا نیست. یعنی مثل اینکه مولوی به نظر اینجوری میرسه گویی عمدی داشته. دفتر اول، دفتر دوم که میگوید که به سر مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی پای از تا خون شد. دفتر سوم، ای ضیاء الحق حسام الدین، بیار این سوم دفتر که سنت شد. سوم همینطوری تا پایان دفتر ششم. آغاز این دفترها هیچ کدوم ذکر خدا، نعت پیامبر، این چیزایی که بین شاعران مرسوم بوده و دیوانهاشون رو با اونها میگوشودن. شما دیوان سعدی رو ببینید، نظامی رو ببینید، حتی فردوسی که شما گفتید جان و خرد داره، حتی ذکر پیامبر داره و غیره. مولانا با بشنو شروع کرده. ببینید چند تا نکته در این باب گفتنیست. یکی
مولانا
نبود، یعنی من چرا به نام خدا میگم؟ این که خب خیلی مرسومه، یه همه میگن، یه ما هم تبعیت از اونا میکنم. حالا میگم چرا منم میگم. باشه باشه باشه، حالا شما یخه ما رو گرفتید، میگم. نه 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 نه، میخوام بگم حالا اون هیچی. نه ببینید، مرسوم که میخوام بگم این مرسوم آخه ریشه‌ای داره، حکمتی داره، و کار من کار خیلی خلاف رسمی نیست و خلاف حکمتی نیست. اونی که میتونه سوال انگیز باشه کار کسی مثل مولویه که این کار رو نکرده، چون غریبه، چون غیر متعارفه. اونم البته یک حکمتی داره. اما نکته دوم که اتفاقا حالا هم روشنگر کار مولاناست هم کار بنده و امثال بنده این است. ببینید مولوی که نام خدا رو نمیاره، من تصورم این است، خب ما همه که میدونیم خداشناس بوده، جای جای در میان مثنوی مرتبه به طور طبیعی وقتی که حال خوشی به او دست میدادی یه مرتبه دست به دعا بلند میکرده. اصلا مصنوعی نیست اون ارتباط هایی که با خدا میگیره، یاد خدا میکنه، نام او رو میبره، دعا میکنه، خواهش های خودش رو با او در میان میگذاره، درست در اون جایی که حال او اقتضا میکنه. هیچ جا به طور رسمی و به طور مصنوعی با خدا سخن نمیگه. ابتدای دفترها خب چون رسمه، چون مصنوعیه، چون بدون اینکه اون حال خوش دست داده باشه، شما به طریق مألوف میخواد نام خدا رو برید. مولوی این کارو نکرده، عادت شکنی کرده. اما به نظر من از این بالاتر، آدم کسی رو صدا میزنه که پیشش نیست، کسی که پیششه که صدا نمیزنه. بله، بنده اگر یک کسی اینجا که دارم نشسته باشه که به صدای بلند اسمشو نمیارم، این کافیست رومو بکنم باش حرف بزنم. واقعا اینو عرض میکنم، من گمانم این است که مولوی از شدت قرب به خدا، از شدت خدا آگاهی، درست مثل کسی که غرق دریاست دیگه آب رو نمیبینه، دیگه اصلا خودش کاملا عین دریا شده، لازم نیست صدا بزنه بگه من تو دریام، لازم نیست صدا بزنه بگه ای دریا، مثلا دیگه چی بگه، به کی، دریا نزدیکترین چیز به اوست. به گمان من مولوی در مثنوی تقریبا یک چنین احوالی رو تجربه میکنه، حاجتی نمیبینه که دوستی رو که نزدیکترین دوست است به او و در دل او نشسته، خدا او این رو میگه و که در دل من نشسته، ای تقاضاگر درون همچون جنین، میگه خدا مثل جنینی که در رحم یک مادر اونطوری توی درون منه، در وجود منه. تعبیر خیلی عجیبی هم هست که آدم از خداوندی که در دل اوست تعبیر به جنین بکنه، ولی کار کرده مولانا. ای تقاضا گر درون همچون جنین، چون تقاضا می کنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. اما بنده ای که میگم به نام خدا، این به دلیل دوریه دیگه، ما که اونقدر نزدیک رضا باید صداش بذاریم دیگه. اینم جواب خیلی ممنون از یکایی که دوستان، انشالله شما دور نباشید، شما تجربه قرب الهی رو با خودتون داشته باشید. به خدا بسپارید.
میشه سوال بپرسم؟
بله.
راجع به اینکه گفتین از نکته‌های مهمی که گفتین این بود که آفتاب رو چه از چرا شو یا خوب در نظرم، یا اگر در کردم
که مولانا رو
چرا چرای این که آفتاب چرا مولانا هست. طوری که من شنیدم